أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبغى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبغى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فرعون چند تا دسیسه داشت. یکی این که وجود مبارک موسی کلیم را متهم به سحر کرد. دوم این که زمینه برای مبارزه و مناظره را فراهم کرد. بعد از استخفاف، بعد از این که فاستخف قومه فأطاعوه، گفت این ملت که بین سحر و معجزه فرق نمی گذارن، من یه صحنه مناظره و مبارزه تشکیل میدم که هر دو بتوانن یه سلسله چوبها و تنابها را به صورت مار در بیارن. این مردم سخیف و خفیف العقل که توان تشخیص بین معجزه و سحر را ندارن، من در اون صحنه پیروز میشم. این کار را کرد بعد از مشورت. و در این صحنه ذات اقدس اله به موسی کریم فرمود درست است که مردم سخیف و خفیف العقل به توی مغزن، شستشوی مغزی شدن، ولی من حجت الهی را بیان میکنم که حتی اونا هم بفهمن. لا تخف انک انت الاعلا، حراس نداشته باش، تو در این صحنه پیروز میشی. بعد از اینکه وجود مبارک موسی کریم در این صحنه پیروز شد، فرعون چاره ای نداشت مگر اینکه بپذیرد. لکن برای اینکه نپذیرد و عده‌ای رو تعذیب کند و اون تعقیب موسی و هارون علیه السلام را ادامه بدهد، یه نقشه کشید. به این ساحرا گفت شما عمدن کوتاه آمدید، می توانستید یه سحر قوی تری ارائه کنید که در برابر کار موسی کریم که معاذالله سحر است مقابله کند. چون شما عمدن کوتاه آمدید، انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، من شما را تنبیه میکنم چرا ایمان آوردید قبل از اذن من. خب اونا اگر میگفتن به این که برای ما حق روشن شد ایمان آوردیم، چه تهدیدی نسبت به تقطیع و تسلیم و امثال ذلک بود. فرعون دارد همه اینها را متهم میکند برابر اون چه که در سوره مبارکه اعراف گذشت. گفت همه شما ساحرید و توطئه گر و عمدن کوتاه آمدید. چون همتون ساحرید و توطئه گر، ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینه لتخرجوا منها اهلها، بنابراین همه شما ته تعقیبی. این بود که فرعون بعد از اون شکست اینها را به اون تقطیع و تسلیب تهدید کرد. وگرنه اونها اگر میگفتن که حق برای ما روشن شد، ما ایمان آوردیم، خب چرا به دار بیاویزن؟ چرا باید اعضا و جوارحشون مسله بشه؟ این که گفت ان هذا مکر مکرتموه، یعنی شما که ساحرانید عمدن کوتاه آمدی، با نقشه قبلی او بر شما پیروز شد و دعوای او رو تثبیت کرد. این یه مطلب. مطلب دیگه تو بحثای قبلی بین کرامت و معجزه و ارهاص فرقی گذاشته شد. معجزه باید با تحدی همراه باشد. گاهی تحدی به ادعا در نبوت است، گاهی در امامت. اگر چنونچه پیغمبر یا امام علیه السلام یک کار غیرعادی انجام بکنن که هم امضا بدن که همراه با تحدی نباشد، میشه کرامت. اگر پیغمبر یا امام علیه السلام کار را انجام بدن بر خلاف عادت، خرق عادت بشود، همراه با تحدی باشد برای اثبات نبوت یا امامت، هر دو میشه معجزه. معجزه اختصاصی پیغمبر ندارد، برای اثبات مدعاست. اگر اون مدعا نبوت باشد، نبی این کار را بکنه، میشه معجزه. اگر اون مدعا امامت باشه، امام این کار را بکنه، میشه معجزه. اما ذات اقدس اله فرمود به اینکه این تقطیع او و تسلیب او هیچ اثر نکرد. این تهدید قبل از اینکه کسی رو اعدام بکنن میتوان به او خطاب کرد که من اول تو را مسلم میکنم بعد به دار میآویزم. این درست است. درست است بعد از تقطیع و اعضا قطع شده او وقت نمیشود گفت کسی رو تسلیب کرد، مسلوب کرد، به دار آویخت. اما قبل از اعدام به مخاطب زنده خطاب کردن که لأقطعنک ایدیکم و من خلاف ولأصلبنکم، درست است. بعد از مسله کردن اینه. گرچه واو مفید ترتب نیست، اما تقدیر ذکری ناظر به این مطلب است. مطلب بعدی آن است که در جریان محارب، که جزای محارب همین است، فرق جزای محاربی که در سوره مبارکه مائده آمده با کاری که فرعون میکرد، فرق بین عدل و ظلم. ذات اقدس اله کار اصحاب اخدود را در قرآن نقل کرده که این ظلم بود. کار خودش نقل میکند که لهم نار جهنم لا ثم لا یموتو فیها ولا یحیی، که سوخت و سوز جهنم است. این عدله. سوزوندن یا اعدام کردن یا رجم کردن ذاتن قبیح نیست. این اگر ظلم بود قبیح است، عدل بود حسن است به عنوان کیفر بود، حق است به عنوان ظلم و ستم ابتدایی بود قبیح است به مانند اون. وگرنه کار اصحاب اخدود را که در دنیا انجام شده و به عنوان ظلم بود، قوی تر از این و شدید تر از این را ذات اقدس اله در قیامت در جهنم دارد که خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوا. در بخش پایانی سوره مبارکه فجر دارد که ثم لا یعذب عذابه احد. خب این عدل محض است. بنابراین اولا در جریان محارب یک جا چهار عضو را قصد نمی کنند، بلکه به نوبت هست. این یکی. و ثانیاً فرق اساسی در ظلم و عدل است. مسئله که مربوط به قدیر و سقیفه بود که وجود مبارک پیغمبر احساس خطر میکرد به خدا فرمود و الله یعصم که من الناس، اساس حراس وجود مبارک پیغمبر همون اساس سیاسی بود، برای اینکه این منافقین قبلن هم بودن، اون وقت هم بودن، بعد هم بودن. وجود مبارک پیغمبر نه از کفر کافران میترسید نه از نفاق منافقان، همیشه درگیر بودن. به خداوندم به اون حضرت فرمود لا تکلفوا الا نفسک. حضرت هرگز نمیفرمود به این که در جریان غزوه احد که یک سوم مردم مدینه منافق بودن، با حضرتم درگیر بودن، دهنکجی میکردن، حضرت ترسیده باشد. این چنین نیست. با اینکه هزار نفر از خونها حرکت کردن برن در جبهه احد، 300 و اندی برگشتن. این رقم کم نیست. گذشته از این که هم با یهودیا ارتباط جاسوسی داشتن هم با مشرکان مکه، ولی پیغمبر حراسی نداشت. اون وقتی که لا تکلف و الا نفسک نصیب حضرت شد، حضرت ترسی نداشت. چه 13 سال مکه، چه 10 سال مدینه، حضرت ترسی نداشت. مخصوصا الان که فاتحانه در جریان قدیر خم مطرحه. منافقان قبلن هم بودن، بعدن هم بودن، کارشکنی میکردن، بدتری اهانت کردن، قصه افخ را هی منافقان تأمین کردن. وجود باره که پیغمبر ترسی نداشت. ترس از شستشوی مغزی است که اگر مردم نتوانن بفهمن انسان چه بکند. فرمود ما کاری میکنیم که مردم دیگه کاملا بفهمن. حالا از اون به بعد ایمان آوردن یا کفر ورزیدن در اختیار مردم است. این لا اکراه فی الدین ناظر به بحث تکوینی است دیگر، یعنی بشر آزاده، میخواد قبول بکند میخواد رد کند، ولی حجت باید حجت بالغ باشد که لیهله که من حلکه ان بینتن و یهی یا من حیه ان بینه. این معنای لا اکراه معناش این نیست که انسان تشتیعن آزاده است. تشتیعن اگه آزاد بود که اون بگیر و ببند رو نداشت که خضوع و فقلوس و من جهیم سلو. تکوینن بشر آزاد است و این کمال است که انسان کفر اگر می‌ورزد رو آزادی است، مؤمن اگر می‌شود رو آزادی است. به خدای سبحان انسان را متفکر و آزاد خلق کرده، اما تشریعاً بر او واجب است که مؤمن بشود. امر معروف و نهی از منکر از همین در همین راستاست. بهشت و جهنم همین راستاست، وعد و وعید در همین قبیل است، تبشیر و انذار هم در همین قبیل است. بنابراین وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حراس داشت که متهم بکنن که دامادش خلیفه کرده. فبود نه، ما مسئله رو طرزی بیان میکنیم که دیگه خب روشن بشود، و روشن هم شده. از اون بعد خود اینها که دست چیز بودن و بسیاری از اینها جز سران نفاق بودن، گفتن بخم بکه یا ابن ابی طالب، قد اصبحت مولای و مولا کل مؤمنه و مؤمنه. بالاخره بعدها برگشتن، ولی بحث به ظاهر اونجا قبول کردن. یعنی طرزی وجود مبارک پیغمبر پیام الهی را ابلاغ کرده است که کسی عذری نداشته باشد. این میشه حجت بالغه. خب فرمود به این که شما میفهمید که اینا اشد و عذابن و ابقا. این مسئله ایثار که لن نؤثرک علی ما جاءنا، یعنی ما تو را انتخاب نمی کنیم و ترجیح نمیدیم، مشابه این که در سوره مبارکه یوسف آیه 89 به بعد آیه 90 گذشت که برادران یوسف به یوسف عرض کردند که اینک لانت یوسف، قال انا یوسف و هذا اخی قد من الله علینا. اونا در آیه 91 گفتند که تالله لقد آثرک الله علینا، خدا تو را بر ما مقدم داشت، ایثار کرد. اگر وجود مبارک یوسف نبی معصوم است و اونها این چنین نیستند، ذات اقدس اله این نبی معصوم را مقدم داشت بر اونها، ایثار کرد، ترجیح داد، تقدیم کرد. اینا هم میگن لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ما را خودمون را پیدا کردیم، خدا و دین خدا را اصل قرار میدیم و تو را نمیپذیریم. مطلب دیگه این که وقتی سالیان متمادی یا مدت مدیدی وجود مبارک موسی کلیم این معارف وحیانی را برای مردم مصر بیان کرد. همه اینها شهیده بودند، چون که آیاتی را که قبلا خوندیم از همین راه بود. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، اینا را وجود مبارک موسی کلیم برای همه مردم تبیین کرده. و خداوندم فرمود اگر کسی بین حق و باطل در فضای شهادت اونچنون فرق بگذارد که به علم الیقین برسد، ما خیلی از چیزها رو به اون نشان میدهیم. در سوره مبارکه الهاکم التکاثر اونجا فرمود کلا لو تعلمون، آیه 4 و 5 سوره تکاثر، کلا لو تعلمون علم الیقینه لتربون الجحیم. اگر کسی به مرحله علم البقیم برسد، الان که اینجا نشسته است جهنم رو میبینه، نه اینکه بعد از مرگ. بعد از مرگ خب کفارم میبینن، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. اون که میگوید علم الیقین زمین برای عین الیقین است، مال دنیاست. خب اگر این گروه اون چنان ایثار کردن که شهادت را استقبال کردن، پیغمبر زمان، حجت زمان را تأیید کردن و حاضر شدن شربت شهادت بنوشن و پیغمبر زمانشون را تأیید نکنن، این میشه علم الیقین. این علم الیقین اون پاداش را هم دارد. فمود کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم، یعنی الان، نه قیامت. قیامت خب هر کسی کافر و مؤمن هر دو جهنم رو میبینن. اون روز جهنم رو نشون کفار میدن، میگن اف سحرون هازه هم لا تبصرون، میگن ربنا ابصر را بسمیقنا. بنابراین دیدن جهنم در دنیا بهره مؤمنان عالم یقین است. اون خطبه نورانی هست امیر که در وصف متقیان ذکر شده، فرمود هم و الجنه که من قدر آها، هم و النار که من قدر آها. منتها اینا مقام کهنه است. به خود حضرت هم مقام انده رسیده که فرمود ما کشت لو کشت بلغتا مزدت و یقینا. اگر جهنم الان موجود است کما هو الحق، بهشت الان موجود است کما هو الحق، تق بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه، و بعد قرآن هم اینه که کسی علم الیقین داشته باشه، خدای بهشت جای او رو نشون میده، جهنم رو بهشت رو نشونش میده. در بعضی از روایات زیل همین آیه آمده است که وقتی اینا به سجده افتادن خیلی از چیزها رو مشاهده کردن، گرچه سند اونها باید بررسی بشه، ولی امکان روای قرآنیش هست. عقلا ممکن است، آیتا ممکنه، اما حالا اون روایت معتبر است یا نه، ما دلیلی بر رد اون روایات نداریم. برای اینکه چون در زیر این روایاتی آمده است که اینها همین که به سجده افتادن خیلی از منازلشون رو در قیامت دیدن، این امکان پذیر هست، لذا تا اون آخرین لحظه هم مقاومت کردن. در مسئله سجده اینها یه وقت از انسان رو علی اختیار و جریان عادی به سجده می افتد، مثل چی که در بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران آمده که الذین یتفکرون فی خلق الله، کسانی که رب میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا، اینایی که ان فی خلق السماوات و از لایتون اول الباب الذین یسکنون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، یا در بخش پایانی سوره مبارکه فرقان هم همینطور است که اینها سجده میکنن، یا در بخش پایانی سوره مبارکه اسراء آیه 109 به بعد دارد که و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. اینا سجده کردن، رکوع کردن اختیاری و عادی است، اما فالقی از سهرت و ساجدن این شوق است و گویا ارادی نیست، البته با اختیار اراده است، ولی شدت شوق طوری است که فورا اینا به سجده افتادن. خب اگر یک کسی در برابر حق اینجور خاضع است با اون تهدید کذایی فرعون، این میشه علم الیقین دیگر. و اگر علم الیقین شد، وعده الهی حقه که فرمود رو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم، اینجور فعلقی از سهرت و سجدن. خب اون جمله های بعدی را از وجود مبارک موسی کریم شنیدن، اینها بیش از علم حصولی رو نمی رسونه. وجود مبارک موسی کریم طبق همون آیاتی که قبلا خونده شد در همین سوره مبارکه طه، وعد و وعید الهی، تبشیر و انذار الهی رو مشخص کرد که اگر کسی مؤمنن بره پاداشش اینه، کافرن بره کیفرش اینه. اینها اما کسی جای خودش رو ببینه، این عین الیقین است دیگر. این را برابر آیه سوره مبارکه الهاکم التکاثر که وعده خداست فرمون کلا لو تعلمون علم الیقینه لترون الجحیمه، اینا اینجور شدن چون امکانش ثابت میشه عقلا و ظاهر آیات قرآن هم این رو تأیید میکند. اگر روایت معتبر باشه حجت دیگه، اگر در ذیل این روایاتی آمده که اینها منازلشون را دیدند خب باید قبول کرد، برای اینکه عقلا ممکن است، قرآنا ممکن است، روایت هم که آمده. خب نه منتها گذشت میخواهد، گفت یک قدم بر خویشتن نه وندگر در کوی دوست. یک قدم یعنی قدم، نه یعنی گام. اونجایی که کعب از پایان این پا اون پاشنه، از پایان این پا یعنی پاشنه تا انامل سرانگشت رو میگن قدم، اون یکی یک قدم است، این یکی یک قدمه، فاصله بین این دو قدم رو میگن خطوه، گام. گام غیر از قدمه. انسان وقتی راه میره این قدم رو در جای اول میذاره، اون پا رو در جای دوم میذاره، این میشه دو قدم. فاصله این دو قدم رو میگن خطوه یعنی گام. میگن اگر میخوایی به خدا برسی یک پا رو روی نفس بگذار وندگر در کوی دوست. اینا هم همین کار کردن، یک قدم بر خویشتن نه وندگر در کوی دوست. فاصله زیاده، مگر او اقرب و ارینا من حبل الورید نیست؟ کسی که حاضر است در راه او شهید بشه خب تعلقی ندارد دیگر، همه این پرده ها کنار بیده. این میشه مرحله کامل علم الیقین. و خدا هم وعده داد که اگر علم الیقین پیدا کردی به شهود بهش جهنم میرسی. درباره شهدا هم که وارد شده اول چی دیگه شهید نظر میکنه دلا بچه لاست، از همین قبیل دیگه. برای اینکه این بدن و علاقه به حیات حجابه، انسان روی این علاقه ها پا گذاشت، خب وقتی این حجاب برداشته بشه اون که جهنم و بهش موجود نقد دیگه. بنابراین اگر روایت معتبر بود قابل اخذه. فرمود به این که انما تغذی هذه الحیات الدنیا انا آمنا به ربنا خطایانا و ما اکرهتنا علیه من السحر، اینا پاسخ دهن به دهن فرعونه. هر جمله‌ای که اونا گفتن اینا پاسخ دادن. فرعون گفته بود که این دسیسه است که شما مجموعه سحره معاذالله انجام دادید، شما هم عمدن کوتاه آمدید تا ثابت کنید که این معجزه است، در حالی که او هم ساحر است و شما هم ساحرید و ماهرید و می توانید مقاومت بکنید و نکردید. خب سحر که تاریکی تاریکی را از بین نمی‌بره، که وقتی آفتاب طلوع کرد آدم می‌بینه اون چرا که به عنوان انیاب اقوال و درخت و تپه ماهوری و کوه و امثال زارک می‌دید همش وهم بود. سحر ریشه سحر رو از بین نمی‌برد، جلوی تأثیر او رو ممکنه بگیره. بنابراین گفت همه شما این کارا بودیم تا کوتاه آمدید. اینا گفتن نخیر، تو ما رو وادار کردی به سحر در برابر معجزه و ما اکرهت را علیه من السحر، گرچه وعده جایزه داده شد، یه عده تطمیعاً وارد شدن، اما بخشی از اینها تهدیداً وارد شدن. بله خب انسان درباره دین که تقیه نیست، آدم رو مکره میکنن که شما مثلا فرون روز روزه بخور، خب میخوره، اما با اکراه میگن معاذالله بیاد درباره تحریف قرآن کتاب بنویس، خدا غریق رحمت کنه. امام مثل همه علما و محدوده تقیه مشخص است، گفتن شما مجبورید که فلان کس بکشی، این تقیه بردار نیست. میشه انسان را مکروه شد و حدیث رفع اکرهو مستکرهو مانندان در باره این معاصی عادی هست. خب این نماز الان نخون بد بشه قضا به جا بیارن یا فرو معصیت بکن، اما حالا کسی رو وادار بکنن که شما بیا معاذالله در باره رد قرآن چیزی بنویس، رد ولایت و امامت چیزی بنویس، اینکه اکراه‌پذیر نیست. کسی حق ندارد بگه که من مجبور شدم. مجبور شدن به اکراه و تقیه مرزی دارد، اما درباره اصول دین و خطوط کلی دین که نمیشه اصلا بگه من تقیه کردم. اینها گفتن که تو ما رو وادار کردی، ما که به این اصول آشنا نبودیم، الان برای ما حق قد تبین الرشد من الغی به ما اکرهتنا علیه من السحر و الله خیر و ابقا. گرچه درباره انه من یعت ربه مجرما دو قول رو مفسران نقل کردن، یکی این که این تتمه قول سحر است، یکی این که این کلام ذات اقدس الهی است، ولی اما ظاهر این انه تعلیل است و حرف سحری است که از مکتب وجود مبارک موسی کریم آموختن، چون موسی کریم همه این صحنه ها را به اونها گفته دیگه، فرمود به این که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه بهدا قال فما بال القرون الا قال علمها عند ربی فی کتاب لا یذل ولا ربی ولا ینسا تا او بخشای پایانی که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى ولقد اریناه آیاتنا کلها، مدت‌های مدیدی معجزات نشون میداد، مناظره میکرد، سخنرانی میکرد، ارشاد میکرد، همین حرفا برای مردم مصر روشن شد. بنابراین این چنین نبود که این سحر خلاصه فرمایش موسی کریم را نشیده باشند. احتمال دوم هم این است که این کلام ذات اقدس اله است، اما این تعلیل به اون کلام برگردد یه مقداری خلاف ظاهر. مطلب دیگر این است که در جریان تقدیم موسی و هارون یا هارون و موسی که در سوره مبارکه اعراف نام هارون مقدم شد، در سوره مبارکه طه نام موسی مقدم شد، مستحضری که این تعبیرات این کلمات به فارسی و عربی و امثال ذلک نبود، به عبری بود، به سریانی بود، به زبانهای دیگر بود. قرآن کریم چند تا کار کرده، یکی این که اون عبری ها، سریانی ها و الفاظی که اونا داشتن اونا رو به عربی ترجمه کرده، یکی این که امینانه و صادقانه نقل کرده، دو پس عبری را با عربی نقل کرده، یک و در کمال امانت اون حرف ها را بازگو کرده، دو و نقلش معجزه گونه است، کسی نمیتونه اینجور نقل بکنه. این چنین نیست که اونا یه جور گفته باشن قرآن جور دیگه نقل کرده باشه، اونا هر جور گفتن قرآن با زبان عربی نقل کرد، یک امینانه نقل کرد، دو معجزگونه نقل کرد، سه این میشه معجزه قرآن. نه اینکه حالا اونا جور دیگه گفتن قرآن جور دیگه نقل کرده باشه، فقط در واژه های عبری و عربی یا سریانی و عربی از این جهت فرق. خب نه، اونجا بسیار خوب، اونجا که کلام خود خداست، اونجا که کلام خود خداست اونجا رعایت دو نکته کرده، اونجا که کلام یه وقت است که تعلیم رو ذکر میکنه و قدم میارد، یه وقت تزکیه رو، اونجا میفهمونه به این که تعلیم مقدمه تزکیه است نه مقدم، تزکیه مقدم بر تعلیم است. اونجا که تعلیم مقدم میشه شواهد قرآنی هست که چون مقدمه است، اونجا که تزکیه مقدم میشه چون مقدم است، واقعا رتبه او مقدم است چون کلام خود خداست. اما اینجا نقل کلام دیگرانه، چون نقل کلام دیگرانه باید امینانه باشه، این نقل این چنین تعبیر شده که نقل معجزه گویان است. شاید چند نفر حرف زدن، یک نفر نگفت، چون یک نفر یک ساحر که نبود که بعضی ها گفتن چون وجود مبارک هارون سنش بزرگتر بود بعضی او رو مقدم داشتن، چون سحر است جمع است، یک ساحر یک کلام گفته باشد بله جا برای این تعبیر هست، اما وقتی که چند نفر هستن همه این حرف زدن معلومه که همشون یک جور گفته باشن. خب انه من یعت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. اجرام که فرمود انا من المجرمین منتقمون، مصداق کافر کامل جرم هم کفر که شامل کافران هم میشه، شامل افراد دیگه هم میشه، منتها اونها عذابشون منقطع الاخر است. کافری که مثلا چیز باشه عذابش مقدار طولانی است، اون کافر عنود عذابش با خلود همراه است. انه فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. در مسئله لا يموت فيها ولا يحيى مراجعه فرمودید، معناش این نیست که نه مردن نه زنده، چون بین موت و حیات فاصله نیست، این منفصله مانعت الخلوب است که ارتفاع ممکن نیست. نظیر لا فارز ولا بکرون نیست که بینشون فاصله است، نه گاو نوسال است نه گاو کهنسال. بین گاو نوسال و گاو کهنسال گاو میونسال فاصله است. و اون لا فارز ولا بکرون، بلکه عوان بین ذالک. اما این از اون قبیل نیست که ثم لا یموت فیا ولا یحیا، یعنی حالت وسطی باشه نه زنده نه مرده، بلکه اینا واقعا زندن و معذبن. پس لا یحیا حیاتن طیبتن ولا یموتو فیها، که با مرگ از عذاب برهد. حقیقتا زندن منتها درد و عذابن، بین اینها فاصله نیست. و من یعتهی مؤمنن قد عمل از سالهات فعلائکه، با اینکه فلهو ممکن بود بفرماید در جریان آیه قبلی فرمود فإن لهو، اما اینجا نفرمود فإن لهو، فرمود فأولئک، با اشاره به دور، برای اینکه منزلت عالیه اینها را ترسیم بکند با اشاره به دور تعبیر کرده است. فأولئک لهم درجات العلی، جنت بله دیگه، چون جهنم بله در جهنم زنده نیست، یعنی زندگی رفاه بخش ندارد، وگرنه زنده است دیگر، نمی میرد که از عذاب برهد. ثم لا یموت فیها، تو جهنم هست، نه مرده است نه زنده، در حالی که واقعا زنده است و دارد عذاب میکشد دیگر. خب اونجا فرمود فإن له جهنم، اما اینجا نفرمود فإن له درجات، فرمود أولئک لهم درجات. این تعبیر أولئک اشاره به رفعت منزلت اوناست که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. این جنات را با این صورت، درجات را به این صورت بیان کرده، جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. در سوره مبارکه که به نام پیغمبر علیه و آله آلاف و تحیده و سناست، یعنی سوره 47، اونجا انهار بهشتی را مشخص فرمود. آیه 15 سوره مبارکه که به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم است اینه: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن، آبی نیست که نظیر آب دنیا اگر یه چند روزی در یه جایی بمونه بو بیاد، آسن بشه، متغیر بشه، اینجوری نیست. و انهار من لبن لم یتغیر طعمه، نهرهای از شیر جاری است که هرگز طعم و مزه اون عوض شدنی نیست، عوض نمی شود، سالیان متمادی بمونه. و انهار من خمر لذت لشاربین، نه اون خمری که انسان را به حیوانیت برسونه، اون خمری که انسان را به فرشتگی نزدیک میکنه، لذت لشاربین. و انهار من عسل مصفا، که دیگه از کندو و زنبور بر نخواسته، از نماز و روزه برخواسته، اگر عسلی محصول نماز و روزه بود که دیگه سالیان متمادی بمونه آسیب نمی‌بینه. و انهار من عسل مصفا، گذشته از این و لهم فیها من کل ثمرات. خب در این گونه از موارد که فرمود تجری من تحت الانهار، این انهار را در سوره مبارکه 47 مشخص کرده که چند نهر است و ذالک جزاء من تزکا، مطلبی که مربوط به بحث‌های همین جریان وجود مبارک امام صادق یا امام کاظم مانند آن است، این رو ملاحظه فرمایید. در این بحث سه تا مطلب بود، یکی این که عقلن و قرآنن طبق دلیل عقلی و طبق دلیل قرآنی انسان کامل کون جامع است، حضرات چارگانه را داراست و طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در همون دعای اول صحیفه سجاده فرمود جمیع و خلیقتهی منقادتون لنا، جمیع و خلیقتهی یعنی از عرش تا فرش، وقتی منقاد اهل بیت بود اینا میشن قائد دیگر. دست ما از این جهت پره، یعنی هم دلیل عقلی داریم هم دلیل قرآنی. خود قرآن کریم فرشتگان را مدبرات امر می داند، این یک. بعد تقسیم می کند که بعضی صافاتن، بعضی نازعاتن، بعضی زاجراتن، بعضی کذا و کذا، این اصناف فرشته هستن، ولی فرشته ها مدبرات امرن به اذن الله. اصل دوم این است که فرشتگان با اسماء الهی کار میکنن، همین اسمایی که تو دعای کمیل تو دعای سماد اینا تبیین شده و اسماء کلتی ملت ارکان کل شی، یا در دعای سماد در ادعیه دیگه و به اسم کلتی در تا کوه تور چنین کرد، در مکه چنین کرد، در فرنجا چنین کرد، برای ابراهیم خلیل آتش گرستن را آتش کرد، اینا مشخصات است. پس اسماء الهی حقایقی هستند که فرشتگان برابر اون اسما کار میکنند. سوم آن است که این اسما را وجود مبارک انسان کامل یاد اینها داد که یا آدمو انبههم به اسمای هاولا. اصل چهارم این است که اون انسان کامل شاگرد بلا واسطه خداست و فرشتگان اون حد را ندارن که بلا واسطه علوم را از خدای سبحان دریافت بکنن. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال کذا و کذا، اونا گفتن لا علم لنا، بعد فرمود یا آدم انبههم باسماء هؤلاء. اصل پنجم آن است که آدم یعنی انسان کامل امروز وجود مبارک ولی اصل مثل اوست، یک قضیه فی واقعه نبود که تاریخی باشه گذشته باشه، همیشه انسان کامل مخاطب این است، این مقام انسانیت است. طبق اصول اصل پنجم وجود مبارک ولی اصل معلم فرشته هاست. وقتی کل عالم را فرشته ها با مدبرات امرن با اسمای الهی، انسان کامل به طریق اولا در این کار میکنه، حالی این که مهم نیست شیر پرده را در بیاره. پس عقلن و قرآنن هیچ یعنی هیچ محذوری ندارد که وجود مبارک امام صادق یا امام کاظم دستور بده شیری زنده بشه. عمدان است که آیا واقع شده یا نشده. اگر واقع شده باشه ما روایت معتبر داشته باشیم، این مشکل تفسیری به خوبی حل میشه. یعنی اون چرا که مشهور بین اصحاب و مفسران است، حتی سیدن استاد رضوان الله این را طی کرده، این راه رفتنی است که شیر زنده شد و از بین برد و عصای موسی کلیم چوبها را خورده و عصای موسی کلیم اون تنابها را خورده. اما اگر ثابت نشده باشد ظاهر قرآن حجته. این تلاش شما آیون باید بکنید. الان این قسمت ها تو همون خدا غریق رحمت کنه این آقای لاجوردی رو، به خدا غریق رحمت کنه سید مشهدی رو، اون بزرگوارم از دوستان ما بود اون وقتی که ما رسائل میخوندیم، این کفایی میخوندی سنش چند سال از ما بیشتر بود، این تقریبا 57 سال قبل رفیق ما بود تا این اواخر که مرحوم شد. ایشون خدا رحمتش داده متتبعی بود، تلاشگر بود، تألیفات خودی خوبی هم داره. ایشون می‌فرمود به این که این جریان وجود مبارک امام جواد که در اون مجلس دارد 30,000 30,000 مسئله رو جواب داد، ما تو نسخه‌های اصلی 1,000 رو ندیدیم، 30 است. خب شما تحقیق کنید ببینید که در اون نسخه اصلی نسخه قطعی 30,000 است یا 30 تا. دلیل لازم نیست که ما چیزی که نیست بگیم، ما دستمون پره درباره ولایت، وقتی همه فرشته ها رو ما شاگردان امام زمان میدونیم، شاگردان اهل بیت میدونیم، دیگه نیازی به حرفا نیست. کل امام را عالم اینا داره در میکنن. وجود مبارک امام سجاد در صحیفه سجادیه که دیگه زبور این خاندانه. فبود جمیع و خلیقتهی منقادتون لنا، یعنی ما قائدیم، اینا میشن منقاد. اگر کسی دستش از در عقل و قرآن پره، دیگه لازم نیست این الف رو اضافه کنه. که اگر در جمع شما یه محقق و پژوهشگری نباشه، جای گله است. این نسخه های خطی رو ببینید، خدا رحمت کنه مرحوم آقای لاجوردی رو که این سال اخیر فوت کرده، ایشون تو همین دریان عیون اخبار و رضا میگه من در نسخه اصلی ندیدم این رو، یعنی جریان اون طوری که مرحوم صدوق در عیون اخبارش دارد ما در نسخه عتیقه ندیدیم. خب ببینید کلینی نقل کرد یا نه، اما مفید نقل کرد یا نه، شیخ طوسی نقل کرد یا نه، یک. و در کتاب عیون الاخبار آمده آیا صدوق گفته یا بعدها اضافه شده؟ هم اون سید بزرگوار مشهدی میگد الف را بعدن اضافه کردم، من ندیدم. حالا شما ممکنه ببینی. هم این سید بزرگوار میگد من در نسخه عتیقه این جریان این حدیث را اصلا ندیدم. خب دایی نداریم ما وقتی که دستمون پره اونا رو تو عرش میبینیم. اینا مثل قرآن کریمن. اگر قرآن کریم یه طرفش عربی مبین است، یه طرفش علی حکیم است، اینا عدیل و مسیل و شریک قرآن کریمن. یه طرفشون عربی مبین است، حجازی هن، یه طرفش لدن لاهی هن. اگر همه این حرفا هست، مسئله تبصر و شفاعت اینها جز کارهای ضعیف اینهاست. خب اگر دست آدم عقلن و قرآنن پرست و اون حدیث ثقلین هم همه اینها رو تثبیت میکنند، دیگه نیازی نیست ما یه جا الف رو اضافه بکنیم، یا نیازی نیست که این قصه که در عیون اخبار رضاست رو این مانور بدیم. شما عیون تحقیق بکنید این نسخه خطی را، کتابخونهایی هست نسخه خطی هست، اون نسخه اصیل هست، نسخه عتیق هست، اون نسخه هایی که در عصر خود مرحوم صدوق نوشته شده مراجعه کنید ببینید هم چیزی هست یا نه. الحمدلله رب العالمین.